خسته نباشید.
جلسه خارج اصول 25/10/95.
محضرش نیستم با من بهتر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره مسئله ضد خاص و ثمره این بحث در واجب مهم عبادی بود که در مقام تزاحم واجب مهم عبادی با واجب اهمی که حالا چون اهم عبادت باشه چه نباشه فرقی نمی‌کنه. اگر قائل شدیم به این که امر به اون اهم نهی از این واجب عبادی دارد، اون موقع این واجب عبادی باطل خواهد بود بنابر مبنای کسانی که در صحت عبادت امر رو معتبر میدونه. خب عرض شد اینجا مخالفت هایی در ترتب این ثمره وجود داره. اولیش رو آخوند از شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه هما نقل فرمود که ایشون گفت نه، ما در واقع قبول نداریم این رو که اشاره کردیم، تکرار نکنیم. دومین مخالفت رو از محقق ثانی نقل فرمودن که محقق ثانی میخواست در ترتب این ثمره اشکال کنه. اما در خصوص مسئله واجب موسع و مزیق با این توضیح که ایشون بفرمان اگر اون ضد عبادی ما واجب موسع بود، حتی بنابر اعتبار امر در واقع ما میتونیم اون واجب موسع رو با فرض نهی هم درست کنیم. اینطوری به جهت این که در واقع ما میتونیم اون واجب موسع رو درست کنیم خلافاً لشیخ بهایی، مگر آنکه نهی و قائل بشیم. محقق ثانی فرمایششون این شد، چون خلاصش این میشد که شیخ بهایی فرمایش فرمود ما در موارد مزاحمت ولو در عبادیت عبادت نهی نداشته باشیم که بحث ماست برای خراب شدنش، اما امر که میخوای و با توجه به این که واجب اهم امرش فعلیه، واجب مهم امر نداره، دیگه نوبت به این نمیرسه که مسئله نهی بخواد اینو خراب بکنه. محقق ثانی دقیقا همینجا فرمایش فرمود نه، سلام علیکم، ما نشونتون میدیم که فساد باید بخوره به نهی و نمیشه به صرف نبود امر این عمل موسع رو خراب کرد. توضیح این فرمایش رو هم از محقق خراسانی شنیدیم و عرض کردیم توضیح جامع ترش را محقق خویی بیان کردن که خلاصه توضیح جامع فرمایش محقق ثانی از زبان محقق خویی این شد. خلاصه مطلب اینه که محقق ثانی میخوان بفرمان اگر واجب مهم ما موسع بود مثل صلات که مزاحمت کرد با ازاله در سعه وقتش، فعل امر به ازاله فعلیت داره به خاطر اینکه ازاله واجب اهمه، اما صلات امرش از فعلیت آقایون میگن میفته. محقق ثانی میفرماد که نه، چرا امر صلات از فعلیت بیفته؟ صلات واجب موسعه، من هم اعتقادم اینه که امر به طبیعت میخوره، فرضم اینه که در مجموع این وقت موسع صلات مقدوره، لذا دلیلی نداره من بگم امر به این صلات از فعلیت افتاده. من بخوام صلات رو اتیان کنم امر دارم، امر به چی؟ امر به طبیعت صلات، طبیعتی که در این وقت موسع امر داره، امرش هم فعلیه، ما قصدش میکنم. بله نهی باید مانع هم بشه، اگه نهی بود خب خیلی خوب مانع من، اما اگه نهی نبود چه دلیلی وجود داره که امری که به طبیعت صلات خورده، صلات هم در این وسعت وقته و مقدور من در این وقت موسع، من میگم امرش از فعلیت افتاده؟ دلیل که دیگه ماحصله در واقع فرمایش محقق خویی در تحلیل فرمایش محقق ثانی اینه، و گفتیم این تحلیل خوبیست از بابت این که کاملا نشون میده برخلاف تحلیل آخوند که محقق ثانی میخواد بگه اگه نهی در کار بود این صلاته ولو در وسعت وقت باطل میشه، اما اگه نهی در کار نبود صرف اون حرف شیخ بهایی که بابا امر به اهم فعلیه مهم امر نداره، نه خیر این مشکل پیدا میکنه، امر خورده به طبیعی، طبیعیه در سعه وقت، مقدور منه، قدرتم برای فعلیت کافیه، امر به مهم به عبادی موسع فعلیه، امر به اهم در واقع هم امر به اهم هم فعلیه. بعد محقق ثانی اینطوری جواب اشکال داد که این قلت به این که بابا این فعله در آن اول که مزاحمه امر نداره، محقق ثانی گفت از اول هم امر نداشته، قرار نبود امر به خصوصیات فردی به این تشخص بخوره، قرار بله امر به طبیعی خورده، امر به طبیعی هم فعلیت داره، منم قصد امر فعلی رو میکنم، طبیعی رو انجام میدم، انطباق طبیعی هم بر این مصداق قهریه، اجزا هم که حکم عقله بر اساس انطباق قهری درست میشه. لذا محقق ثانی خلاصه اشکال کرد که حتی بنابر مبنای کسانی که معتقدن در عبادیت عبادت امر لازمه، من نشون میدم که خلاصه اینجا من امر دارم، باید نهی جلوی منو بگیره، اگه نهی بود میتون. یه توضیح هم دادیم که مقایسه بین فرمایش‌های خویی و آخوند، فرمایش‌های خویی جامع و روان، فرمایش محقق ثانی رو تبیین کرده آقای خویی. این تقریبا ماحصل بحث ما، من نمیدار ناگزیر شدم توضیح بدم، یه فاصله دو روزه‌ای بالاخره افتاد، درس تعطیل شد دوشنبه و سه شنبه دیگه. در ارتباط با فرمایش محقق ثانی با این تحلیل خوبی که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ازش ارائه میکنه، محقق ناینی قبول نداره این فرمایش و در واقع منکر طرفین این نظریه است. حالا طرفینش رو عرض میکنم که ما یک بیانی از محقق ناینی را در اصول فقه خوندیم، منتها اون بیانی هم که آقای مظفر تو اصول فقه ارائه کرد باز ناقص، مثل بیان آخوند در کفایه که گفتم ناقصه. حالا محقق ناینی یه تب بیان مفصلی داره، خیلی هم خوب هست، آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما در اجود این بیان رو گفته، همونجا هم تو پاورقی اجود نقدش کرده، در این تقریراتش هم خوب بیان کرده انصافا محاضرات و هم نقد کرده. حالا ما بیان محقق ناینی رو موضوع بحث امروز ماست از زبان تلمیزش که مقرر درسش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. محقق ناینی ما حصل باز فرمایشش که من خیلی نخوام طولش بدم اینه، ایشون میفرماد که ببینین ما طرفین فرمایش محقق ثانی رو قبول نداریم. یه طرف فرمایش ایشون اینه که اگر کسی در عبادیت عبادت امر رو معتبر ندونه و با قصد ملاک بخواد عبادت رو عبادت کنه. اگر اینطوری باشه نهی فقط مانعشه. ما معتقدیم این حرف غلطه. اگر در عبادیت عبادت کسی قصد امر رو معتبر ندونه و بتونه با ملاک قصد ملاک عبادت کنه که توضیحش رو مفصل عرض خواهم کرد، این نهیه که آقای محقق ثانی فرمود مانعش نیست. محقق ناینی میگه اینو ما، اما اون طرف فرمایش ایشون هم قبول نداریم که اگر کسی بگه من در عبادیت عبادت قصد امر میخوام، محقق ناینی معتقده میگه اگر کسی قصد امر رو خواست دیگه محقق ثانی حق نداره بگه من در مزاحمت موسع عبادی و یه واجب اهمی میتونم امر رو تحویلش بدم. نه، ما نشون میدیم که چنین امری منتفیه، این تلاشی که ایشون کرده این منتفی. لذا هر دو طرف فرمایش ایشون از نظر ما محل اشکاله، چون اون فرمایش اصلیشون که میخوان بگن بدون قصد امر نهی مانعه، ما میگیم نه چنین مانعیتی نداره. نه، چه فرمایش این طرفشون که میخوان بگن که با حساب اعتبار امر ما میتونیم تو موسع امری تحویل شما بدیم. ولذا به اصطلاح در مقابل شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه که میگفت نه نه نمیخوایم، نبود امر برای بطلان عبادت، محقق ثانی گفت نه من امر رو تحویلت میدم. ناینی میگه من اینو نمیفهم. اما طرف اصلی بحث رو اول جلو میندازم از محقق ناینی، و اون طرف اینه که اگر کسی گفت من در عبادیت عبادت با قصد ملاک میتونم عبادت رو درست کنم، یادتونه تو بحث تعبدی و توسلی یه بحثی شد که وقتی یه چیزی میخواد عبادت بشه قصد قربت میخواد، اما آیا این قصد قربت الزاماً به معنای قصد امره؟ عده زیادی از متأخرین محققین گفتن نه قصد قربت ما میخوان. اگر امری بود یکی از بهترین راه های قصد قربت قصد امر، چه ببینید، اما اگه امری نبود ولی من احراز ملاک کردم میتونم قصد ملاک کنم. اگر احراز محبوبیت ذاتی کردم میتونم قصد محبوبیت ذاتی کنم. اگر تونستم عمل رو مضاف الی المولا انجام بدم که تو بحث طهارات ثلاث مفصل اینا رو خوندیم، تو بحث ترتب ثواب بر کسی که حافیان و ماشیان به سمت کربلا مشرف میشه اینا رو خوندیم، عبادتش کنم ثوابش رو هم بالا ببرم مضافا الی المولا. در تعبدی و توسلی مفصل محققین گفتن برای عبادیت عبادت ما حصر نمی کنیم مسئله را به قصد امر. لذا امرم نباشه، امرم در کار نباشه، ما با خلاصه قصد ملاک، قصد محبوبیت، اضافه و ارتباط با مولا یه عمل و عبادت میکنیم. اینجا دیگه خیلی جدی میشه این نهی ما، چون دیگه امر نباشه نباشه دیگه صریحا به در واقع شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه میگیم بله، حتی با فرض این که امر اهم وجود داره امر مهم من وجود نداره، صحت این ضد عبادی متوقف بر نبود نهیه. محقق ثانی اینو قبول کرده، ناینی میگه نه من قبولش نه. چرا؟ محقق نائینی میفرماد به این دلیل که این نهیه چگونه نهیه، این نهیه نائینی میفرماد تو شناسنامش نوشتن نهیه غیریه، این نهیه نهیه نفسی نیست، نهی غیری نائینی میفرماد این مخل به عبادیت عبادت نیست، چون نهی غیری با فرض محبوبیت ذاتی و با فرض اشتمال بر ملاک جمع میشه. فعلا داریم نقل فرمایش محقق نائینی میکنیم، چه اشکال داره یه عملی مثل صلات ذاتن محبوبه، ذاتن معراجیت داره، ذاتن ملاک داره، اما الان تو ظرف مزاحمت با اهم شارع گفته ترکش کن تا اهم محقق شه. رضا نائینی میگه اگر این نهیه نهیه نفسی بود، برمیگشت به این که این عمل به حسب ثبوت و واقع منات نداره، ملاک نداره، اشتمال بر مفسده ذاتی داره، نهیش فساد میاره. اما فرض بر اینه که این نهیه نهیه غیریه، نهیه غیری با محبوبیت ذاتی، با اشتمال بر مصلحت ذاتیه، با اشتمال بر ملاک قابل جمعه. و چون ما در ما نحن فی نه نهی غیریه، دلیلی نداره محقق ثانی بیاد بگه من با فرض قبول عبادیت عبادت با قصد ملاک یا با قصد محبوبیت ذاتی با این نهی عبادت رو خراب میکنه. محقق نائینی خلاصه فرمایش مهمش اینه، این تو این مقام. در فرض مقام به اصطلاح دوم، که اگر ما فرض کردیم به این که نه عبادیت عبادت امر میخواد، محقق ثانی فرمودن من تو موسع امر تحویلت میدم، نائینی میفرماد باز نمیتونی. چرا نمیتونی امر تحویل من بدی؟ به خاطر اینکه جناب محقق نائینی شما ما حصل حرفت این بود که این فرد مزاحم از افراد این طبیعته، یک، امرم از اول به افراد نخورده، دو، و امر به طبیعت خورده. وقتی شما این فرد مزاحم را انجام میدی، انطباق طبیعت بر این فرد مزاحم قهریه، اجزا محقق با حکم حق. نائینی میفرماد خب این فرد درسته از افراد طبیعته، ولی به من بگو ببینم از افراد طبیعت به ماهیه است یا از افراد طبیعت به ماهیه مأمورون به هاست. شما به ما گفتی این فرد مزاحم، فردی که الان با ازال مزاحمت پیدا کرده، از افراد طبیعته. ما میخواییم به شما بگیم شما تکلیف ما رو باید توی مسئله دیگری روشن کنی. اگر در مسئله قدرت، چون حرف تو این بود این طبیعت امر بهش خورده و این امر فعلیه چون طبیعت مقدوره در مجموع وقت، نائینی میگه این قدرت چه نوع قدرتیه؟ شما میگه امر خورد به طبیعت، امر به طبیعی تعلق، این امر به طبیعت، این طبیعت هم مقدوره، اینم از افراد این طبیعته. میگفتم طبیعت، میگفتی نه طبیعت مقدوره، چون قدرت به اینه که من در مجموع این وقت بتونم این فعل رو انجام بدم، میتونم انجامش بدم. نائینی میخواد بفرماد این قدرته رو بگو تکلیفش چیه. این قدرتی که شما دارید میگید وجود داره و سبب شده این امر فعلیت پیدا بکنه و این فرد از افراد طبیعی باشد، بلکه بالاتر از افراد طبیعی باشد که امر فعلی بهش خورده، این چه قدرتیه؟ اگر این قدرت قدرتی است که شما از حکم عقل به قبح تکلیف عاجز در میاری، ما تو بحث قبلی یادتونه، تو فرمایشات حضرت امام تو بحث قبلی باز اینو داشتیم که عقل یه حکمی داره به نام قبح تکلیف عاجز، و از نظر آقای نائینی میگه اگر اینه حکم عقل اینطوره که عقل آمده گفته تکلیف عاجز قبیحه، و چون من مکلف در مجموع این وحی قدرت دارم چنین حکم عقلی وجود نداره، لذا تکلیف فعلیه به حکم عقل، اگه این مورد نظر شما، حرف شما درست، ما قبول داریم حرف. این فرد مزاحم از افراد طبیعی مأمورون بها ایست که عقل میگه این طبیعت مقدور منه در مجموع وقت، و لذا نمیتونم بگم تکلیف فعلی نیست، تکلیف قبیحه چون من عاجزم، نه قادرم. مشکلی نداریم با شما، منتها ما این مبنا را قبول نداریم. ما قبول نداریم اعتبار قدرت از اون حکم عقلی به قبح تکلیف عاجز در میاد. ما مبنا را اشکال داریم بهش. ولذا اگه یادتون باشه من بحث مراتب حکم امام رو که بحث کردم گفتم میذاریمش بعدن رسیدگیش میکنیم که کل حرف آقایون رو یاد بگیریم. امام اونجا قدرت رو که بحث میکرد با همین قانون قبح چی؟ تکلیف عاجز بحث میکرد. من یادتون رو گفتم اونجا ما رسیدگی بهش نمیکنیم تا همه حرف حوزه نجف رو به دست بیاریم. نگن شما همشو نگفتی تو بعد نتیجه گیری کردی، همشو الان یواش یواش داریم باش آشنا میشیم. نائینی میگه من قبول ندارم شما قدرتی را که مطرح میکنید از یک حکم عقلیه، و این حکم عقلی مبناش اینه که حکمی فعلی نیست که تو در امتثالش عاجز باشی عقلا، اما حکمی که تو در امتثالش عجز عقلی نداری فعلیه. مبنا اینه. اگه اینه فرمایش محقق ثانی کاملا درسته، هیچ گیری هم من ندارم، ولی من با این مبنا مشکل دارم. نائینی میفرماد چه مشکلی با این مبنا دارم؟ آقا بفرمایید داخل. آقایون بفرمایید، من یه توضیح باید بدم به دوستان. بعضی از دوستانی که برای فقه تشریف میارن اسمسی کرده بود آقای پورفیاض به دوستان، ما درسمون از یه ربع چهار چون با غروب تنظیم می شده از چهار شروع میشه. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی قبلا یه ربع چهار درس آغاز میکردیم تا حدود 4:20، الان از چهار شروع کردیم تا تقریبا 5:20 کم. لذا امروز عذرخواهی میکنم اگر نرسیده اطلاع به دوستان، یه اسمسی داده بود آقای پورفیاض به رفقا روز اون دوشنبه به نظرم اینطوری اطلاع داده بود که اینطوری شد. خب پس برگردم، امروز عذرخواهی میکنم دوستان، از فردا ما حدود 5:20 کم فقه شروع میشه که دوستان دونسته باشن که مشکلی پیدا نکنه. عرض محضر شریف شما رو زدم. پس محقق نائینی میگه اگر او قدرته از این حکم عقل میاد، حرف آقای محقق کرکی درسته، این فرد مزاحم از افراد طبیعت است، از افراد طبیعت مأمورون بها هم هست، چون طبیعت مأمورون بها یعنی طبیعتی که امر بهش خورده، یه امر هم فعلیه. فعلیه چون بخاطر اینه که من از جهت حکم عقل عاجز در امتثالش نیستم. اما نائینی میگه نه، من یه مبنای دیگه رو قبول دارم. مبنای دیگه اینه که در اعتبار قدرت من از خطاب کمک بگیرم نه از حکم عقل. بگم قدرت را در مأمورم به دخیل میکنم، ولی قدرتی که ناشی از خود خطابه نه از ناشی از حکم عقل. اگر قدرت رو کسی از خطاب آورد، محقق نائینی میفرماید اگر قدرت رو از خطاب کسی گرفت نه از حکم مستقل عقل، اولا این مقدمه بر اوه چون این ذاتیه. خود خطاب تکلیفی اگه یه چیزی رو اقتضا کرد، به قول نائینی این تقدم داره بر این که یه حکم بیرونی به نام عقل که کاری به خطاب تکلیفی نداشته باشه اون بخواد بیاد قدرت رو مطرح کنه. قدرتی که من میخوام بیارم و باش تکلیف و فعلی کنم، این قدرته، قدرت ناشی از خطابه. چطور؟ محقق نائینی میفرماد اینطوری، خطاب هدفش اینه که در منو تحریک کنه، منبعثم بکنه نحو المأموره به. خطاب میاد مولا سله میگه که من منبعث بشم، مولا لا خلاصه تکذیب میگه که من منزجر بشم، تحریکم کنه. این بعث و زجری که از خطاب میاد میخواد منو حلم بده یا نگرم بداره، حالا هر کدوم تو جای خودش، امرش جای خودش، نهیش جای خودش. خطاب کارش اینه. نائینی میگه اگر خطاب قرار شد این کارو بکنه، خطابه که میخواد مرا حرکت بده، اون موقع باید ببینم خطاب شرع، خطاب میتونه مرا سمت غیر مقدور حرکت بده یا نه. استهجان داره خطابی بیاد بنا رو بر این بذاره مرا به سمت چی؟ یه چیزی حرکت بده که اون چیز غیر مقدور. که ما این بحث رو بسیار خوب توی خروج از محل ابتلا در رسائل خوندیم. میگفتیم اگر مثلا یه فردی الان در محل ابتلاء من نیست، پیراهن یه زیدیست توی اروپا، به من نمیگن اونو نپوش چون محل ابتلاء من نیست، پیراهن یه امریست توی هند، به من نمیگن، یا آبیست توی گوشه از کره زمین که محل ابتلاء من نیست. عرف اینطوری میفهمه، عرف میگه وقتی این خطاب متوجه من میشه میگه از این اجتناب کن یا اونو انجام بده، خطاب اومده من رو تحریکم کنه، حرکتم بده نحو این مأموره به، یا بازم بداره از این منهی عن. خطاب خودش مقید میشه به فردی که مقدور منه، خطاب مقید میشه به فردی که در محل ابتلاء منه. نائینی میگه اگر این قدرت از خطاب اومد نه از حکم عقل، بر اساس این که خطاب رسالتش این حرکت دادن و تحریک کردنه و این تحریک نحو فرد ممتنع، مستحجنه جانم اب نداره، ولی دیگه نه با ملاک قبح تکلیف عاجز. این استهجان حالا این که عقل تشخیص بده یا غیر عقل سر جای خودش، فرضم کردیم عقل تشخیص داد اب نداره، ولی مناطش رو از خطاب در آورده. یعنی خود این خطاب وقتی توجه پیدا میکنه به شما میگه من تو رو حرکتت میدم سمت افراد مقدوره، من تو رو بازت میدارم سر افراد مقدوره، اگر اون موقع خطاب آمد یه چنین قدرتی رو برای من اعتبار کرد، محقق نائینی میفرماد اگر خطاب اومد این کارو کرد، اون موقع به نظر ما باید به محقق کرکی بگیم که آقا این فرد جزء افراد طبیعی هست، اما جزء افراد طبیعی به ماهیه هست، نه طبیعی به ماهیه مقدوره. این فرد جزء افراد طبیعی مأمورون بها نیست. چرا؟ چون فرض بر اینه که شما میگید شرعاً این فرد مقدور نیست، خطابم میگه من تو رو هلت میدم به سمت افراد مقدور، پس طبیعی که الان مأمورون بهاست و امر فعلی پیدا کرده، وقتی امر اومد روش، خطاب اومد روش، این خطاب محدودش میکنه به افراد مقدور. این که شما میگفتید تکلیف به تبایع خورده، تکلیف به تبایع خورد، تکلیف بر اساس تبایع فعلیت پیدا کرد؟ نه، با مبنای عقل بله، با مبنای خطاب نه. این طبیعی که امر اومد خورد بش، وقتی این امر خواست فعلیت پیدا بکنه، فعلیتش اگر تابع مبنای شما باشه، بله فعلیتش سر کل طبیعی، اما اگر تابع مبنای من محقق نائینی باشه، فعلیتش تابع یه زیقی توشه، افراد مقدور هست. بعد محقق نائینی ادامه میده، میگه ببین اون تخییر در واقع عقلی که شما درست کردید خوبه، تخییر عقلی تو داری بین افراد طبیعت مأمورون بها، راست میگی، کاملا درست میگی، تخییر عقلیه بین افراد، اما نه افراد طبیعت به ماهیه، بلکه افراد طبیعت به ماهیه مأمورون بها، یعنی به ماهیه مقدوره، چون قدرت رو از خطاب من گرفتم. بر اساس این استدلال زیبای محقق نائینی، ایشون بخواد بفرماد ببین اون موقع نمیتونی شما بگی این از افراد اون طبیعیه و انطباق قهری اجزا حکم عقله، طبیعی رو ما کارش ندارم، من امر فعلی زنده میخوام، امر فعلی زنده تابع قدرتی است که از خطاب میاد، قدرتی که از خطاب میاد غیر از قدرتی است که از یک حکم جداگانه عقلی به دست میاد. بنابراین پس هم این طرف فرمایشت رو من قبول نکردم، هم اون طرف فرمایشت رو. اون طرف آمدی گفتی اگر با ملات و منات کار کنیم نهی مانع، من نشون دادم نه، اگه با منات کار کنیم نهی مانع نیست چون نهی غیریه. این طرف فرمایشت این بود که اگر با در عبادیت عبادت امر میخواید، من یه امری تحویلتون میدم، اما در خصوص موسعها امر تحویلتون میدم، چون امر رو میزنم به طبیعی با حکم عقل بر مقدوریت این طبیعی رو میکنم دارای امر فعلی. نائینی فرمود تو نمیتونی امر رو به طبیعی بزنی به ماهیه، باید به طبیعی به ماهیه مقدوره بزنی. لذا دو طرف فرمایش محقق ثانی را محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده. جان؟ به نفع به یک معنا به نفع شیخ بهائیه در قسمت دومی که من عرض کردم، به یک معنا به ضرر شیخ بهائیه اول، که میگه من اصلا قائلم، بله نائینی بعدا میگه من خودم تو تعبدی و توسلی از اون اصولیایی هستم که در عبادیت عبادت امر نمیخوام، اینجا هم فتوا دادم نهی غیری بفرمایید مانع نیست، ولی بالاخره بحث ثمره داشت، یعنی باید بریم سر نهی کار کنیم، ولی چون نهی غیری مانع نیست مشکل ندارن. خب دو طرف فرما جان حالا من بخوام این فرمایش نائینی تمام، این نقل نائینی تمام، دو طرف فرمایش محقق نائینی شده معرکه آرا، دو طرف فرمایش محقق نائینی شده معرکه آرا، هم این بخش از فرمایش ایشون معرکه آرا شده که آیا نهی غیری فساد میاره یا نمیاره، رو این باید بحث کنیم. بزرگانی مثل است امام قبول داره فرمایش محقق نائینی را. شما تو اصول فقه خوندید آیه مظفر به شدت منکر بود. اینو باید بحث کنیم، خودش خیلی بحث جدیه که آیا نهی در عبادت وقتی میگیم فساد میاره منظور نهی نفسیه یا نه نهی مطلقا، چون مولویه فساد آوره. یه بحث این طرف بحث محقق نائینی هم معرکه آراست که آقا قدرتی که من اعتبار میکنم قدرت ناشی از حکم عقله یا قدرت ناشی از خطابه، و اگر قدرت ناشی از خطاب بود اون موقع تفکیک میکنم طبیعت به ماهیهیه را از طبیعت به ماهیه معمورون بها. چه اتفاقی اینجا میفته؟ البته تلمیذ بزرگوار ایشون محقق خویی اشکالات دیگه هم این وسط به محقق نائینی داره، حالا اونا رو ما نمیخوام خیلی بپردازیم، همینطور لیستشو میگیم، ولی بررسیشون چون هر کدوم سر جای خودش بررسی کردیم، ایشون چون یه لیستی داره از اشکالات خیلی عجیب، ولی اصل بحث ما متمرکز سر این دوتا محوره ها، بقیه را ما فعلا خیلی کاری باش نداریم. فرمایشات محقق خویی را دو تا حرف اصلی محقق نائینی داره، این دوتا رو باید رسیدگی کنیم که آیا نهی غیری فساد آور است، آیا اگر من قدرت رو ناشی از حکم عقل نگرفتم، چونشون قبول داره میگه من یک کسی اونو بگه من حرفی ندارم، ولی اون معناش اینه که شما اگه چیز متأخری بیارید شما با خطاب کار کنید، خود خطاب اقتضا میکنه تقیید متعلقش رو به قدرت. اینم باید بحث کنیم که این خوب فضاش درست بشه. اینو که خوب یاد گرفتیم تازه زمینه اون بحث امام رضوان الله تعالی علیه توی مسئله فعلیت و انشاء که بحث قبلیمون بود روشن میشه. بذار یادتونه من نگر داشتم گفتم بعدن اینا رو رسیدگی کامل میکنیم، به وقتش الانه وقتش که دیگه قشنگ با همه استدلال این آقایون آشنا بشیم. انشاءالله جلسه آتی ما اول مسئله قدرت رو کار میکنیم، اول مسئله قدرت رو از حکم عقل یا قدرت مقتضای خطاب رو رسیدگی میکنیم از فرمایشات محقق نائینی و محقق خویی. حالا بیشترم هدفمون نقل فرمایشات محقق خویی است اولا، بعدش نهایی میکنیم انشاءالله ببینیم این مسئله رو چه کارش باید بکنیم. فرمایشات خوبی هم شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه دارن اینجا که انشاءالله اگه رسیدیم به بعضیاشون اشاره خواهیم کرد. اگه چیز اضافه‌ای بر فرمایشات استادشون محقق خویی داشته، اگه نداشتن میگم که اینا هست اونجاست دیگه، خیلی نمیخوایم معطل بشیم. قدرت رو اول رسیدگی میکنیم، وضعیت قدرت رو معلوم میکنیم، بعدش هم بریم اون فرمایش محقق نائینی را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.